مثبت بودن بازار سهام نقاط مختلف جهان هستش. سافت بانک در ژاپن کمپانی غول‌پیکر سمی‌کاندکتور سازی ARM در انگلستان رو به مبلغ 32 میلیارد دلار نقد خریداری کرد و سهام ARM 45% بالا رفت. به طور کل وال استریت هفته سوم از افزایش ها رو تجربه میکنه و به طور متوسط هر هفته در حدود 1% بالا رفته. بانک آف امریکا بعد از سیتی بانک و جی پی مورگن سومین بانک بزرگی هستش که امروز اعلام درآمد کرد رو و از انتظارها بهتر بود. چارلز شواب، آی بی ام، نتفلیکس هم امروز اعلام درآمد خواهند کرد که همه در انتظار دیدن نتایج هستند. به گفته National Association of Home Builders تمایلات ساخت و ساز در ماه جون 1 واحد کاهش داشته. در چین شاهد کاهش قیمت منازل برای دومین ماه هستیم. نگرانی ها بر سر ادامه این کاهش هاست که میتونه امید برای بهبود اقتصاد این کشور رو کم کنه. و در آخر کشته شدن 3 افسر پلیس در روز یکشنبه کمی تنش رو ایجاد کرده که تا اندازه‌ای بر روی بازار امروز سنگینی کرده و در حال حاضر شاهد این هستیم که داو جونز 26 واحد مثبت در 18542، نزدک 27 واحد افزایش داشته در 5057، S&P 500 تقریبا 4 واحد بالاست در 2166، طلا رو می‌بینیم که 1 دلار 10 سنت افزایش داشته در 1325.50، نفت رو می‌بینیم که 72 سنت کاهش داشته در 45.23. بهره‌های 10 ساله 1.59، قیمت هر یورو 1.10. شاخص ترس یا والتیلیتی ایندکس رو می‌بینیم که امروز تغییر چندانی نداره. قسمت ترانسپورتیشن 11 واحد پایین هستش در 7974 و قیمت غیر رسمی فروش هر دلار 3505 تومان هستش. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیبلی هیلز فاینانشال پلانرز با ما در تماس باشید برای برنامه ریزی های مالی و مالیاتی، ایجاد حساب های بازنشستگی با درآمدها و رشد های تضمین شده. در حال حاضر در دفتر ما حساب های موجود هستش که این پاداش ها و بونس های بسیار قابل توجهی رو دارن که عزیزان میتونید تماس بگیرید برای گرفتن اطلاعات بیشتر. همچنین میتونید تماس بگیرید برای ریویو کردن پورتفولیوهای حال حاضرتون. ما این کار رو براتون به صورت رایگان انجام میدیم و برای بهتون میگیم که آیا پورتفولیوهای شما در حال حاضر با شرایطی که در بازار حاکم هستند همخونی دارند یا نه. با ما در تماس باشید. 310-205-9000 310-205-9000. خیلی ممنون و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310 441 555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی و همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید عزیز.
اولین که خیلی خوشحالم که من خیلی تلاش کردم و خیلی خوشحالم که دارم الان با تو صحبت میکنم. یه با توجه به این که الان وقت محدودی داریم و من باید سریعتر مثلا موضوع هم رو مطرح کنم، من سریع خلاصه میگم از مسئله که دارم. شما هر جایی که سوالی داشتین لطفا من متوقف کنید.
بفرمایید عزیز.
من حقیقتش اینه که حالا توی یه خانواده باید بگم دیگه احتمالا چند تا بچه هستیم و اینا، من بچه وسطی هستم از یک خانواده 5 نفره. 2 خواهر دارم. خواهر بزرگترم از من 4 سال بزرگتره و خواهر کوچکترم از من حدود 9 سال و نیم کوچکتره. و حالا یه سر موضوعاتی مثلا توی حالا زندگی من اتفاق افتاد که مثلا حالا یه مثلا از حالت نمیدونم عادی خارج رو اینا.
شما چند سالتون عزیز؟
من الان 27 سال و نیمه.
خب اون وقت چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من لیسانس مهندسی صنایع گرفتم توی ایران از دانشگاه علم و صنعت و حالا به خاطر اینکه یه سری شرایطی مثلا برای من پیش اومده بود که من وضعیت روحی مثلا خیلی خوب نبود، به خاطر اینکه تو خونه یه سری مشکلاتی داشتم و واقعا یه مقداری مثلا درجا زدم بعد از اینکه لیسانسمو گرفتم. یعنی مثلا برای مثلا کارآموزی میرفتم، مثلا کارآموزی میرفتم خب پولی نمیدادم برای کارآموزی، یا مثلا برای کنکور میخوندم و اون هم مثلا نسنیه بود. حالا یه 2 سالی واقعا به همین منوال بازه به خاطر اینکه واقعا آرامش کافی نداشتم برای اینکه مثلا بتونم تمرکز کنم. و بعدش بعد اینکه مثلا یعنی لیسانسمو 6 ساله تموم کردم، ولی بعدش وارد فوق لیسانس شدم و دیگه کنکور قبول شدم و فوق لیسانس هم همون دانشگاه متعنت رو قبول شدم و حدود 2 ترم توی کارشناسی ارشد درس خوندم و بعدش با یکی از اساتیدی که توی هنگ کنگ بود مثلا یه ارتباطی مثلا به وجود اومد از طریق خواهرم و همسرشون و من با این استاد مثلا صحبت کردم و اینها و قرار شد که مثلا من 10 ماه بیام هنگ کنگ باشون یه کار مشترک رو انجام بدم و بعد برگردم ایران و مثلا 2 تا درس داشتم و تزم رو دفاع کنم و الان مثلا حدود 9 ماهه که هنگ کنگ هستم و حدود 15 آگست برمیگردم ایران.
خب این رابطه با این استاد که فقط در حد رابطه درسی و شغلی و کاریتونه، معنای دیگه که نداره؟
بله 100%.
اوکی. نه. خب حالا شما برنامه تون تکلیف دارم که روشنه، این قسمت از درس و این تجربه رو هم اونجا آموختی، بعدم یه ظرف یه ماه یه ماونی ماینده برمیگردی به ایران. خب حالا موضوع مسئلهی که لطف که تلفن کردی چی عذیت
بود؟ موضوعی که من مسئلهی که داشتم میشتم مسئلهی بود که با خانوادم داشتم، به خاطر اینکه مادر من مثلا حالا نمیدونم یکی این برای خود من خیلی نمیدونم حالا صبح عنوان کردن شکن سخته، به خاطر اینکه مثلا من وقتی که بچه بودم مثلا حالا نمیدونم از چقدر قدیم تر باید بگم توضیح بدم، مثلا وقتی که مادر من اصلا خیلی آدم آرامی نیستن، مثلا من وقتی که بچه بودم سر مثلا مسائل خیلی کوچیک هم مثلا من رو کتک میزدم و مثلا نه اینکه مثلا با فاصله های خیلی زیاد، مثلا تقریبا هر روز، یا مثلا خیلی انتقاد های شدید اینا. بعد به یه مدتی که گذشت من مثلا پدرم که مثلا میومد خونه میدید که مثلا من گریه کردم یا چنین عوضایی بوده، با مادرم مشاجره میکردم، مثلا میگفت که مثلا چرا این کار رو میکنی یا یه چیزا اینجوری. بعد از یه مدتی مادرم هم مثلا همش به من میگفت که تو تقصیر توه، ما هم مشکلی تو خونه داریم، یا مثلا من هم مشکلی با پدر تو دارم، اینا همش به خاطر توه، و یعنی ما با هم هیچ مشکلی نداریم.
آیا خواهرای دیگه تو رو هم مادر کودک میزد یا فقط تو رو؟
خب آخه من 9 سال خواهر کوچیکترم از من کوچیکتر بود، یعنی اون بازه که من خیلی کتک میخوردم و واقعا هم خیلی شدید، جوری که مثلا میشستم با خواهم رویا میگفتم که من حتما یه مادر دیگه ای دارم، مثلا یه جای دور منتظر من، اون مهربونه، اون یه جای منتظر من وایساده که من پیداش کنم، یعنی مثلا در این حد بود. بعد خواهر بزرگترم مثلا 4 سال از من بزرگترم، حتی اگر مثلا ما یه کار اشتباهی رو با هم دیگه انجام میدادیم، به من میزد، بعدم میگفت که من اونو نزدم به خاطر اینکه اون بزرگتره و احساس بزرگی بکنه. یا یعنی مثلا ممکن بود خواهر بزرگترم بزن، ولی خیلی با فاصله های طولانی زد، یعنی احساس میکردم مثلا این موضوع خیلی داره در مورد من اتفاق میفته، یعنی احساس میکردم که نه احساس هم واقعیت.
به من بگو چقدر فکر میکنی که چون تو رو مثلا خواستن پسر باشی، بچه دوم، تو دختر در اومدی، سر اون حساسه، فکر کنید چرا مادر با تو بیشتر این برخورد بدو داشت؟
من واقعا اون موقع خیلی سنم کم بودم، واقعا اون موقع مثلا چیز زیاد متوجه نشدم، مثلا از پدرم خیلی محبت زیادی میگرفتم و خیلی مثلا همش منتظر بودم که پدرم بیاد خونه، و از یه طرف احساس میکردم که حالا نمیدونم این احساس من درسته، احساس میکردم مادر من مثلا من اون منو مثلا فرض کنین یه بچه 3 ساله یا 4 ساله رو مثلا رقیب خودش مثلا شاید میبینه، یا شاید مثلا از چیزای دیگه عصبانیه، یا شاید خودش مثلا الان مثلا حالش خوب نیست، یا هر چیزی، من نمیدونم دقیقا، ولی خب این اتفاقی بود که واسه من میافتاد. و حالا مثلا بعدن که بزرگ شدم و به یه سنی که رسیدم و خیلی محکم جلوی این موضوع وایسادم، مثلا گفتن که اصلا حق نداری روی من دست بلند کنی و اینا، مثلا باز خیلی دیگه مثلا تواصلش کمتر شد دیگه وقتی که بزرگ شدم، و مخصوصا بعد از 18 سالگی که خیلی دقیق و مثلا روشن میگفتن که مثلا تو حق نداری اصلا دست روی من بلند کنی، یا مثلا اینجوری خیلی محکم وای میستادم. و مثلا فکر کنم مثلا دیگه آخرین بارش مثلا 23 سالگی اینا بودش که من مثلا ایشون رو من دست بلند کرد، و مثلا من راحت یکی از تزیینی‌های خونه رو شکوندم، گفتم که اگر رو من دست بلند کنی این کار رو انجام میدم، و مثلا این اتفاق که افتاد مثلا بعد از اون روز دیگه مثلا میتونه دیگه این مثلا ایشون رو من دست بلند نکرد، منم میدونستم که این که تزیینی‌ها بهش کنم خیلی کار منطقی نیست، ولی میدونستم که این موضوع اگه ادامه پیدا میخواستم قشنگ تموم بشه این موضوع.
نه من اشکالی تو نمیبینم عزیز، برای این که به نظر میرسه تو راهی برای متوقف کردن این مادر گرفتار بیمارت نداشتی. حالا به من بگو که تو قبل از این که بیای
مثلا مشکل من یه مشکل دیگه ایه، یعنی بعد من خودم وقتی که کارشناسی ارشد قبول شدم، چون بهتون گفتم بین فاصله که کارشناسی باشه تا کارشناسی ارشد ایشون میگه خیلی حالشون مثلا خوب نبود، و هر بار تو خونه ما داد و بیداد و فریاد، و از طرفی با من مثلا یه موضوعی پیدا میکنه که با بعد یه اتفاق افتاد، من تهران قبول شدم از لیسانسم و کارشناسی هستم، بعد ما موف کردیم تهران، یعنی من و مادرم و خواهر کوچیکترم موف کردیم تهران، و پدرم توی شهرستان موند، و اصلا یه جوری شده بود که مثلا اون تایمی که من بین بهتون گفتم درجا میزنم، به خاطر اینکه خیلی اوضاع متشنج بود توی خونه، و من مثلا اون سال ششم لیسانس هم که دیگه برای کنکور جدی خیلی جدی گفتم حتما باید قبول بشم، به این سر اتفاق افتاد که مثلا از صبح تا شب میرفتم توی کتابخونه، چون سال قبلش که کنکور قبول نشده بودم و مثلا همین همکلاسی هم قبول شده بودم و خیلی احساس بدی داشتم، میدونه همش تو میموندم توی خونه و ایشون هر بار یه مزاحمتی درست میکرد، یه دعوا درست میکرد، یه چیز درست میکرد. بعدم زنگ میزد به پدر من، میگفت که من میگفت که این داره من اذیت میکنه، پدر منو درآورده، نمیدونم از یعنی هم پیش پدرم هم پیش بقیه فامیل یا هر کسی که منو میشناخت. یعنی بعد من وقتی که کارشناسی ارشد قبول شدم، وقتی که قبول شدم چون که من مدارکم تا دیپلمم شهرستان درس خونده بودم، رفتم به دانشگاه، گفتم با اینکه لیسانس خوابگاه نداشتم، گفتم که من حتما نیاز به خوابگاه دارم، حتی دروغ گفتم. یعنی وقتی بهم گفتن که تو توی لیسانس هم تو همین دانشگاه بودی و اینا، خوابگاه استفاده نکردی، من گفتم که خواهرم تهران متأهل بوده، تهران زندگی می‌کرده، من با اونا زندگی می‌کنم، خواهرم البته متأهله، ولی بهشون گفتم، دروغ گفتم، گفتم که من خواهرم تو تهران زندگی می‌کرده، با اونا زندگی می‌کنم، الان خواهرم تهران نیست، من دیگه جا ندارم، باید حتما پافشاری کنم. گفتم خوابگاه نیاز دارم، بعد موف کردم خودم توی خوابگاه.
البته دلیل شب کنیزم، دلیلی که مادر و خواهر آمدن فقط به خاطر این بود که تو درس بخونی، یا به خاطر خواهر که دانشجوی یعنی دانش آموز بود، هنوز تو دبیرستان بود، به خاطر تو آمده بودن؟
خواهر بزرگترم هم قبل از من،
نه میدونم، نه
آخه دانشجو بود توی تهران بود.
نه میدونم ولی تو بعد از اینکه قبول شدی مادر به بهانه تو آمد به تهران، یا اینکه و بعدم پدر اونجا مون چرا
خونه خریده بودیم توی تهران، ولی دست مستاجر بود. بعد موقعی که من قبول شدم، چون که مثلا خواهر بزرگترم هم بود منم بودم، گفتم که خب ما موو میکنیم. بعد پدر گفت که بعد از 2 سال مثلا میاد با ما جوین میشه، میاد تهران با ما جوین میشه، ولی نمیومد. من اصلا بیشتر حسم در مورد پدرم اینه که خودش هم نمیتونه با مامان من زندگی کنه، و اتفاقی که میافتاد این بود که مثلا مادر من زنگ میزد یه دعوایی خودش درست میکرد، اول ارنج میکرد تو خونه، خودش یه دعوای خیلی مثلا اثر چیزای خیلی کوچیک، چرا اتاق
نه متوجه شدم. حالا ببین عزیز، ما هنوز به هیچ موضوعی نرسیدیم، رفتیم فقط تو تاریخچه تو در دل از مادر بکنی. نه برای تا حالا صبر کن بذار پیام رو بشه، بگو الان مسئله و مشکلی که بخاطرش تلفن کردی چیه، با اون راجع بهش شانس بگیر، روی خط باش عزیز. شنگرشمن با ما باش.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقمندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم، قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0، یه مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA، Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ انفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در انفینیتی آف بیورلی هیلز 866-289-8570
فامیلی ان استتیک کلینیک. برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر، از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه: بوتاکس هر یونیت کمتر از 9 دلار. 951-735-5570 951-735-5570 همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. فامیلی ان استتیک کلینیک.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم، بفرمایید. نه، من متوجه شرایط زندگی و خانوادگی شما شدم. الان چیزی که اذیتتون میکنه یا سوالی که دارید چی عزیز؟
سوالی که دارم این بود که من وقتی که رفتم توی خوابگاه، ایشون اومدن به اتاقیای من تماس میگرفتن و من کم کم اینو از بین مثلا صحبت ها و حرفای مشترک و اینو متوجه شدم. و یه موقع که پدرم اومدن تهران، من اومدم از خوابگاه و اومدم خونه که پدرم ببینم و حالا هر چیزی، و به ایشون گفتن که من متوجه شدم که اینطوریه و ایشون به شدت انکار کردن.
حالا اونا مهم نیست، حالا یه مادر است.
من همش میگفتن تو دیوونه، یعنی پدر خودم هم همینطور، یعنی پدرم با ایشون همدست شد. حتی موقعی که من موو کردم تهران، پدر من تماس توی خوابگاه پدر من تماس کرد و یه عالم حرفای بد و با عصبانیت به من گفت که تو مثلا همش مشکل داری ایجاد میکنی، همه چی تقصیر توه و این صحبت ها. حالا کاری ندارم. و بعدش هم ایشون کلا انکار کرد و من ترم اول کارشناسی ارشدم که تموم شد توی خوابگاه اصلا موو کردم دوباره یه اتاق دیگه. دوباره متوجه شدم که ایشون دوباره داره زنگ میزنه، با هم اتاقی من حرف میزنه و خیلی تحت فشار خیلی زیادی منو گذاشته بودن، به طوری که احساس میکردم مثلا آبروم رفته توی اون دانشگاه یا توی اون خوابگاه و اینها. اصلا احساس میکردم خیلی حالم بده و خیلی دارم به فشار میاد. تا اینکه اینجوری شد که مثلا این دو ترم تموم شد و من اومدم و هر چی هم میگفتم به من تهمت میزنن که تو مشکل روانی داری. و من به خاطر اینکه انقدر اینا به من میگفتم، من به خودم شک کردم، رفتم پیش روانشناس توی ایران که بودم، رفتم پیش روانشناس حدود 20 جلسه اینا یا شاید بیشتر تراپی گرفتم. و البته روانشناس به من گفت من ارجاع نمیدم تو رو به روانپزشک، چون که به نظرم مشکلی نداری، ولی خب تراپی گرفتم. و بعدش حالا نمیدونم چی جوری شد. بعد اومدم تا این شد که من اومدم دیگه، من تراپی رها کردم و اینا، اومدم هنگ کنگ. وقتی که اومدم هنگ کنگ، باز هم متوجه شدم که مثلا شوهر خواهر من که حالا مثل برادرم میموندن و با این اصلاحی که من باشون کار میکردم دوست بودن و من خودش هم خونه خواهرم زندگی کردم. بعدش اومدم یه خونه مستقل با سه تا خانم دیگه مثلا یه آپارتمان شیر کردیم، اومدم اونجا و بعدش متوجه شدم که اینا میان از هم خونه یای من که حال خارجی هم هستن، این چیزن چینی هست، با اونا هم مثلا در ارتباط هم و مثلا ازشون سوال میپرسن.
حالا ببینم عزیز من، نه ببین عزیز، آخه تو که نمیتونی زندگی تو دور این محور بچرخونی که پدر و مادر من با کسانی که با من هم اتاق هستن تلفن میکنن، سوال میکنن. خیلی خوب، چه سوالی میکنن؟ اونا به حساب
من نمیدونم چه سوالی. نه ارتباط منو با هم اتاقیام یا با جایی که میرم خراب میکنن.
خیلی خوب. نه اونو متوجه.
اصلا من خوب میشه دیگه.
نه خب حالا دیگه
اینا اصلا مثلا موضوعم این نیست. موضوعم اینه که حالا
که چی شما
بفهمیم بعدن خود
نه ببین پدر و مادر اولا نه اینکه اینا بگم کارشون درسته، بله من مطمئن نیستم این کار پدر مادر تو زنگ میزنن به دوربری ازشون سوال میکنن کی رفته کی اومده، میخوان به حساب خودشون تو رو چک کنن مثلا که ببینن تو کاری بدی میکنی یا نه. حتما نیست، ولی این نیست که
کنترله یه نفر.
نه ببین عزیزم، این رفتار سالمی نیست اگر میکنن، چون من دیگه دارم شک میکنم اگر میکنن. خیلی خب اگر میکنن تو قرار است که زندگی تو دور اون بچرخونی. یک کسی پدرم مادرم یک کار بدی میکنه من، تو مادری بوده که تو رو کتک میزده، حالا این مادری که تو رو تا 23 سالگی تو هم کتک میزده، حالا تلفن میکنه چون گرفتار و بیماره از هم اتاقی چینیه، تا حالا من نمیدونم به چه زبونی چه سوالاتی موقع بکنه.
نه ایشون تماس
نمیگرفتن،
خواهر من به نیابت
از ایشون. خب خواهر شما اونا چه جوابی داشتن بعد از که 4 دفعه زنگ زد سوالی کرد؟ خب اونا میگن مثلا ساعت کی اومد، 7 اومد، کی رفت، 8 رفت، فلان چی کار میکنی تو خونه بود. خب تموم شد چه هی تلفن بکنم بعد حالا. نه آخه تو
مسئله
موضوع این نیست. میشه بعد از چه بعد از 20 دقیقه که ما حرف زدیم به من بگی مسئله و مشکلت چیه؟
موضوع اینه که من بعد از اینکه مثلا فاصله که ترم دومم چون خواهر کوچیکم افسردگی گرفته بود، البته افسردگی خفیف، بعد من موقعی که فاصله که بین ترم دوم تموم شد تا مثلا بیام هنگ کنگ یه جور شد که من رفتم خونه و البته میدونم کارم احمقانه بود، خیلی کارم احمقانه بود، و گفتم که چون که خواهرم مثلا افسردگی گرفته من باید حتما اونجا باشم که مثلا کمک کنم، خودم هم میدونم اشتباه کردم. بعد یه اتفاقی که افتاد دیگه همینجوری هی دعوا هر روز، بعد مادرم خیلی منو تهدید میکرد، یعنی مثلا یه بلاهایی سرت میارم که اصلا نتونی چیز کنی، من اصلا تو رو نفرینت میکنم، من اصلا یه چیزی پرت و پلاهای اینجوری، و من نمیدونم چجوری شد و این فکر من به وجود اومد که میدونم خیلی ممکنه حال خنده دار باشه، ولی واقعا این فکری من به وجود اومد که ایشون داره یه چیزی تو غذا من میریزه، چون که من امتحان میکردم هر روزی که تو خونه غذا میخوردم حالم بد میشد، همش مرتب حال تعو داشتم، همش مثلا حالت روحیم به هم میریخت، گریه میکردم و اینا. بعد موقعی که مثلا دیگه شروع کردم همش بیرون از خونه غذا میخوردم، دیگه توی خونه غذا نمیخوردم به این صورت. بعد وقتی که اومدم هنگ کنگ هم همش احساس میکردم، چون که مادر من با خواهر بزرگم خیلی مثلا صمیمی طورن و اینا، و هر وقتی هم که مثلا ایشون با من یه دعوایی ترتیب میداد و زنگ میزد به پدر من و میگفت که مثلا نمیدونم اینا پدر منو درآوردن اینا، مثلا هی شاکی و اینا، من نمیدونم حالا از اینکه احساس میکنم مظلوم نمایی میکنه و مثلا یه دلسوزی و همدردی میگیره مثلا خوشحال میشون، من نمیدونم چه ادوانتیجی داشت مثلا این کارا براش که مثلا این کارا رو مدام و پیوسته مثلا بیای یه چیزی رو یه کاری رو انجام بدی. بعد آخه واقعا در مجموع حالا فشاری که رو من و خواهر کوچیکم حالا هر کسی هست به کنار، فشاری که اون خود اون آدم داره میکشم خب هست، یعنی میدونین چی میگم، حالا من کاری با دلایل ایشون ندارم. و بعدش وقتی که من اومدم هنگ کنگ هم همین، وقتی که متوجه شدم که اینا احتمالا با هم خونه یا من در ارتباط هم، همش احساس میکردم که اینا دارن یه چیزایی تو غذای من میریزن و من دارم مسموم میشم و همین اینجور. و چون که مثلا وقتی که یه حالتی داشتن که خیلی گریه میکردم و اصلا نمیتونستم گریم بند بیاد و دیگه مثلا اینجوری شد و اومدم توی هنگ کنگ رفتم به پزشک مراجعه کردم، یعنی رفتم به کلینیک دانشگاه و اونجا به منو به یعنی یه اتفاقی افتاد که من به شوهر خواهرم گفتم که آیا دارن اینا چنین کاری میکنن، من دیگه نمیتونم تحمل کنم و خیلی نگرانم و هر چیزی از این دست و اینا. بعد یه روز که مثلا من توی آفیسم نشسته بودم و اینا، برادر شوهرم اومد اینجوری مثلا خیلی پریشون حالت و اینا، من دیشب نرفتم خونه، من فکر میکردم اینا تو رو دوست دارن، حالا هر چیزی یه چیز اینجوری. آره منم یه چیزای متوجه شدم، بیا بریم سری کلینیک برای تو آزمایش بنویسه که ببینه که وضعیت سلامتی تو چجوریه. من رفتم، وقتی که رفتم کلینیک به من گفت باشه من آزمایش خون می‌نویسم ولی تو به روانپزشکم ارجاع میدم. و وقتی که من به رفتم پیش روانپزشک و شرح داستانو به ایشون گفتم، ایشون به من گفت که این دیلوژنه و هیچ واقعیتی پشت قضیه نیست. و من بهشون گفتم که خب مثلا من اگه در مورد مادرم چنین فکر میکردم، ایشون به شدت من رو تهدید میکرد، شما اگه کسی تهدیدتون کنه چه فکری در موردش میکنین؟ آیا فکر میکنین اون میخواد کار خوبی برای شما انجام بده؟ وقتی مثلا یه نفر روزی مثلا 10 بار پشت سر هم تکرار میکنه یه بلایی سرتو میارم که ندونی، یا مثلا یه چیزای اینجوری، خب شما چه فکری در مورد این آدم میکنین؟ و ایشون به من گفت که شاید مثلا در مورد مادرش این به خاطر رفتاری بوده که مادرت باهات داشته، ولی اینکه تو فکر میکنی تو هنگ کنگ ادامه داره این غیر طبیعیه. و برای من اومد رسپریدون نیم میلی گرم، البته اولش 25 میلی گرم بعدش نیم میلی گرم تجویز کرد. و من احساس میکنم که من واقعا مشکلی ندارم و بی خودی دارم این دارو رو مصرف میکنم و هر بار الان مثلا حدود 1 ماهه یا مثلا حدود 2 ماهه که مثلا من دارم الان این دارو رو مصرف میکنم و هر بارم میگم به دکتر، میگم که من فکر میکنم اصلا بی دلیل دارم دارو مصرف میکنم، احتیاجی به دارو ندارم. میگه که نه، اگر کسی که منتال دیزوردر داره خودش متوجه نمیشه که این مشکل رو داره. و به خاطر همین میدونم که شما روانشناس هستین، ولی چون به خوشمندی شما اعتقاد داشتم گفتم تماس بگیرم و از شما سوال بپرسم که آیا واقعا شما فکر می‌کنید این تجویز برای من مناسب بوده؟
ببین عزیز، این که مادر تو مادر گرفتار و بیماریه، این که محیط خانوادگی شما به هیچ وجه محیط سالمی نیست، این که رفتار مادر و کارهایی که او کرده و میکنه بد است و غلط است و درست نیست حرفی نیست، ولی اونچه که تو درباره این موضوع فکر میکنی متاسفانه حق با دکترت، یعنی کاملا دیلوژنال دیسوردره، برای که نظام عقلی و استدلالی تو هم منم گذاشتم حرف بزنی کاملا تو رو به اونجا میرسون عزیز. و به همین جهت است که من فقط تعجب میکنم داروی تو به اندازه کافی نیست، یعنی شاید اون آماده است که بیشتر و بیشترش کنه برای که تو بتونی اوضاع رو کنترل کنی. تو یه نوع استدلالایی میکنی، اینکه یه مادر تو از ایران یه مقدار چینی رو در اونجا از طریق خواهر تو وادار کنی که در غذای تو چیزی بریزن، که منم چی بریزن، مثلا برای چه چیزی بریزن که بکشنه که دیوونه.
من اینو میدونستم که خیلی غیر طبیعی، من خودم اینو متوجه شدم که آره ممکنه این اتفاق نیفته، ولی مثلا اینکه خواهرم با مادرم انقدر صمیمیه ممکنه مثلا چه، ولی یا اینکه مثلا در مورد مادرم چنین فکر کرده باشم، چون ایشون خیلی منو به شدت،
من که اصلا حرف اینا عزیز من میتونم به تو حرف بد بزنم، ولی معناش این نیست که ژاپنی و روسی هم بلدم، تا نتیجه گیری ارتباطی به هم نداره. اینکه از ایران اونها در اونجا یا در اینجا چنین کنن، اینا دیگه به خاطر اون همه آسیبی است که تو خوردی و گرفتاری عزیز، احتیاج به کمک داری. به دکترت هم بگو، حتی دلت میخواد بهش بگو که چون قرار بوده اون داروها بتونه اثر بگذاره. حالا تو من بگو، تو خانواده خیلی کوتاه، تو خانواده پدری و مادری بیمار روانی چی داشتید عزیز؟
بیمار روانی من به دکترم گفتم که
نه وارد اون بحثا نشو. من ازت سوال هم مشخص بود، تو من میخوای بگی مادری با اون
روانی
آخه چطور ممکن خانواده
روانی مادر من مادر بزرگم وسواس داشتن.
آره دیگه،
یعنی که مثلا خیلی چیزا رو میشستن زیاد وسواس،
نه به هر حال خانواده گرفتار،
حتی تلفنو میشستن.
آره حالا تو بعد از این که درس تموم شد که برمیگردی ایران یا نه، چی کار میکنی؟
من حقیقتش این بود که داشتم اینجا دنبال این میگشتم که یه ریسرچ اسیستنت دیگه پیدا کنم و مثلا اگر شد بمونم اینجا و ادامه بدم و مثلا همینجا دکترا رو اپلای کنم، ولی هنوز تا الان ریسرچ اسیستنت پیدا نکردم. به خاطر همین دنبال این گشتم که مثلا برگردم ایران، ولی میدونم که نمیتونم دیگه با مادرم زندگی کنم و میخوام کار پیدا کنم و خودم جدا زندگی کنم.
نه من با اون مخالفتی ندارم، ولی البته اونجا هم دکترتو باید بری. خواهر و شوهر خواهر توی هنگ کنگ زندگی میکنن نه؟
میکردن، رفتن الان حدود یک هفته.
کجا رفتن؟
رفتن ایران، بعدش هم میخوام برن آمریکا.
اوکی، پس بنابراین تو هم عزیز، حالا اگر پیدا کردی موندی دکترتو حتما برو دواتو لطفا و حتما بخور. ایرانم که برگشتی برو یه جای کار پیدا کن، با خانواده نمیخوای زندگی کنی میتونم بفهمم، اون مسئله ای نیست، ولی دکتر طبعا برو به هر حال مواظب خودت باش. منم به پیام ها رسیدم.
سوال من دیگه بپرسم، فقط یه سوال کوتاه. من این که من به دکترم گفتم که من خودم باشم متقاعد کردم که این دیلوژن بوده و حالا این به این صورت، و به همین دلیل به من گفت که پس من توی این دوزجی که الان برای تو دارم و نگه میدارم و تا تثبیت بشه. و یه سوالی که دارم اینه که آیا من میتونم مثل یه آدم نرمال و مثلا زندگی عادی داشته باشم و مثلا
خب آخه من سابقه بیماری خانواده رو به اون دلیل پرسیدم که این چه هست عزیز؟ این حرف از کسی میتونه بپرسی که اطلاعات کاملی راجع به خانواده داشته باشه؟ تو هم چک کن ببین تو خانواده پدری و به ویژه مادری، خاله ای، دایی، حالا با وجود این باید بیشتر از این باشه، یا به هر حال اون کمک میکنه. ضمن مهم اینه که تو به چه چیزای دیگه ای هم شک میکنی یا نسبت بهش حساسه.
فقط به این موضوع شک.
حالا به هر حال حالا همین به همین است که اینا تعیین کننده است، ولی اگر دواتو بخوری حالت عادی پیدا میکنی. حالا اگر دکترت هم گفته این یه مدتی طول میکشه تا بتونه یه ثبات و قراری در ذهن تو به وجود بیاره که چنین هست، لطفاً دواتو بدون هیچ گونه تردیدی بخور. هرچی هستم دواتم خوبم برات نیست بخور، برای که صلاحتی که این کارو بکنی. ببین چه میکنی، حالا اگر رفتی ایران یا موندی اونجا بعدن خواستی من زنگ بزن ببینم مثلا یه دو ماه دیگه حال و وضع چست با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با صحبت.
سوال دیگه میتونم؟
نه دیگه، آخه من الان خواهد توی میگی یه سوال دیگه، بعد یه سوال دیگه میاری بگو.
بله چشم، بله خیلی
مهم. مرسی ازم، مواظب به خودت باش.
مرسی کنم، خدا نگه.
خدا نگه. شنگ و رجبن بعد از چند پیام آمون میشه.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول، سفر دریایی 5 شب و 5 روزه‌ای از منطقه نیویورک به برمودا را به آگاهی می رساند. این سفر از تاریخ شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا 8 سپتامبر ادامه می یابد. تجربه استثنایی با کشتی زیبا و با شکوه انتباف سیز با رویال کربیان. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991.
آیا می خواهید به کمال خودتان برسید؟ خوشبختی، عشق و آرامش رو لحظه به لحظه درک و احساس کنید؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-1818 7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500 هزار وای فای هات اسپات فقط $49.99 714-677-7777.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ، گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه. پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچه کنی روش؟ واو.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط $100.
قبوله. برو از توی یخچال بردار، برام منم بیار. در گرما و آتش تابستون فالوده ی لاله تنها چاره ی کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده ی اصل شیراز در فالوده ی لاله. فالوده ی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایران به این میگن فالوده.
$100 من یادت نره.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004. اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود. 949-945-2004 949-945-2004. اپتیما اولتراساند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی و شهرهای اطراف میرسونم که همین یک شنبه 24 در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکی بوی در شهر اروان کنفرانس دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی رو از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر خواهم داشت. همین یک شنبه 24 4 تا 7 در اورنج کانتی در ایرواین دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی. ورودی این کنفرانس مثل همه کنفرانس‌ها $40. ضمناً یادآور میشم که سفر 7 شب و 7 روزه ما به آلاسکا در آخرین ماه هست. نمیدونم آیا کابین‌های تازه باز شده یا نه، هفته گذشته که بسته بودن، ولی برخی از اوقات ممکنه باشه. اگر همچنان مایلید در این سفر 7 شب و 7 روزه که از سیاتل است 1 جولای تا 7 آگوست، لطف کنید با کامرشال تراول 1-800-819-91 تماس بگیرید. ولی سفر 5 شب و 5 روزه ما از منطقه نیویورک به برمودا که از شنبه 3 سپتامبر تا پنج شنبه 8 سپتامبر هست همچنان جا دارن. بنابراین اگر مایلید لطفاً و زودتر اقدام بفرمایید، چون اینا معمولاً با سرعت تمام میشن. تلفن 800-819-91 برای این سفر 5 شب و 5 روزه از شرق امریکا و خصوصا برای دوستان عزیز در منطقه واشنگتن و مریلند و ویرجینیا و تورنتو و مونترال و اتاوا در قسمت شرق کانادا و البته نیویورک و نیوجرسی و بوستون و شیکاگو. به هر حال از این مناطق به راحتی میتونن در این سفر با ما باشن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستید؟ ممنونم از لطف و محبتی که به ما دارید.
لطف داری، سپاسگزارم جان.
آقای دکتر، من یه تصمیم می‌خواستم بگیرم با همسرم، خواستم به شما مشورت کنم که ببینم شما هم این تصمیم درست می‌دونید یا نه.
بفرمایید.
من همسرم چند روز پیش مطرح کرد که از هم جدا بشه، بعد منم موافقت، یعنی به نظر نظر خوبی اومد، خودم به همین نتیجه رسیدم.
خب صبر کنید. هر دو چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه، اون 34 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
یک سال و دو سه ماه.
به من بفرمایید. فرزندی هم که حتما ندارید؟
نه.
از کجا تلفن میکنید؟ کجای دنیایید؟
ما بعد از که ازدواج کردیم دو سه ماه بعد اومدیم کانادا، الان 11 ماه کاناداییم.
به من بفرمایید که هیچ کدوم از شما قبلا کانادا بودید یا اینکه هر دو در ایران ازدواج کردید بعد اومدید کانادا؟
بله، همسرم قبلا کانادا بود، یه مدت کوتاه برای فرصت مطالعاتی اومده بود چند سال پیش، بعد برگشت ایران، با هم آشنا شدیم، سه سال با هم دوست بودیم، ازدواج کردیم و اومدیم.
اون وقت از چه طریقی و به چه عنوانی شما وارد کانادا شدید عزیز؟
همسرم اینجا پست‌دوک کار میکنه، یعنی ریسرچر توی دانشگاه، منم فعلا توی مدت خونه بودم.
شما چی خوندید خودتون؟
من خودم زبان انگلیسی خوندم، ولی کارم تو ایران موسیقی بود، یعنی چند سال آخر رو دیگه از تینیجری موسیقی کار میکردم، کار موسیقی برام پیش اومد، مشغول اون شدم.
کار موسیقی یعنی در چه حدی و برای چی؟
تدریس موسیقی.
چی میزنید که من عادتی رو مینوازید؟
من گیتار.
اوکی عزیزم، به من بگی شما سه سال با هم دوست بودید درسته؟
بله.
یک سال دو سال
با هم بودید.
خب چه اشکالی پیدا شده که سه ساله نبوده ظرف یک سال بعد پیدا شده؟
بود، یعنی من حتی یه سال قبل از این که من سال دوم حس کردم که به درد هم نخوری، اونم اون حرف رو به من زد، گفت من هم چه حسی میکردم. دلیلش هم فکر میکنم فقط من هستم، اون پسر خوبیه، درسته یه سری اخلاقش ناراحت هم میکنه گاهی، ولی مطمئنم که مشکل من هستم. من سیدی خشم عصبانیت رو گوش کردم، بعد انگار که حتی همراه که گوش میکردم مدام گریه میکردم، چون انگار خود من داشتیم توصیف میکردی. خیلی زود عصبانی میشم، داد و بیداد میکنم، حتی چند بار چیز ترک کردم. بعد همون شخصیت شکاک و که نمیتونم نه به خودم نه به دیگران اعتماد کنم، اونا هم دارم. یکم گوشه گیرم، خیلی دوست ندارم تو جمع باشم، یا اگه جمع باشه دوست دارم جمعی مثلا 3-4 نفر باشه که در حد کنترلم باشه. وقتی شلوغ میشه خیلی گوشه گیر میشم، حتی دیگران از دستم ناراحت میشن.
خب عزیز، اون چون بگو عزیز
دانا.
نه بفرمایید.
بله.
خب آخه اینا که چیزایی نیست که آدم نتونه حلش کنه، مثل که من برگرم میگم کثیفم، نمیدونم ناخونم هم نگرفتم، خب اینا رو آدم میره درست میکنه.
آقا دکتر سعی میکنم عصبانی نشم، ولی اصلا نمیتونم. موقعی که دیگه کار از کار گذشته، همسر من هشدار داد، گفت که نباید عصبانی بشی و اینا، ولی اصلا نمیتونم.
شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
سه تا، من بچه وسط هم.
اون وقت این عصبانیت رو بقیه خانواده، یعنی خواهر برادرها و پدر مادرم دارن یا فقط در تو هست؟
نه، من پدرم عصبانی بود، میکنم از اون به ارث بردم و همون حالت شباهت سازی که میگفتی تو ذهنت پدر میاد همون جوری هست. داداشم هم مثل خودم عصبانیه، ولی خواهر کوچیکم نه، و پدر بزرگم هم برای بابام همین جوری بوده.
آره متاسفانه آخه عصبانیت یه مقدار زمینه سنگین ارثی داره عزیز، یعنی آنچه که به عنوان خلق و خو هست این مایه هست و بعدم خب ولی باید کار کرد. اون وقت غیر از این آگاهی که پیدا کردی، دکتری رفتی، کمکی گرفتی، داروی خواستی بخوری؟ برای که خب ریشش هم معمولا استراب است و ریشه اون استراب هم تنفر دیگه، حالا از کجا میاد اونا رو باید حل کرد. خب زندگی رو میشه به هم زد، ولی خب تو که اگر این حال بد رو داشته باشی بعدا اوضاع میتونه برای خودت بدتر باشه عزیز.
میدونم، آره یه داروی بی چند ماه خوردم ولی قطعش کردم. الان به فکر این هستم که برم دارو بخورم، ولی به نظرتون برای این که همسرم رو اذیت نکنم بیشتر از این، یا حالا اگه بعدا یه بچه بیاد اونو هم مثلا زندگی رو خراب نکنم که مثل خودم بشه، یا بخوام به اون عشق برسه همچین چیزی، اگر تو فکر خوبیه که جدا بشم و بعد رو
خودم
کار کنم؟
نه ببین عزیز، اولا من سخت 100% با حاملگی تو مخالفم، یعنی اگر
بله.
اون سر جاشه، نه به خاطر اینکه حالا به اون بچه ارث عصبانیت میرسه، اصلا تو این شرایط اون میتونه بسیار بسیار برهم زننده همین مختصر تعادل توازنی باشه که همکتون در زندگیتون هست. دوم، همطور که تون سیدی آوردم، به هر حال ماجرای خشم برمیگرده به احتیاجات و انتظارات ما، ولی عصبانیت یه تصمیم آموخته شده است که قابل اداره و کنترله، البته وقت بره، وقتی هم که عمیق و سنگینه یا همزمینه ارثی داره همزمینه کودکی کار مشکلی هست، ولی کار شدنیست و اون رو باید درست کرد. گفتم ریشه‌هاش هم استراب و تنفره که باید اونها رو بیشتر و بهتر شناخت. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما جدا بشید، اولا موضوع اقامت شما چی میشه و موضوع ماندنتون کجا میخواید شما زندگی کنید؟
من به خاطر اینکه همسرم اسکیل ورکر هست تا چند ماه دیگه میتونیم پیار بگیریم، ولی من حتی حاضر نیستم، یعنی بهم گفت که بمون که پیارمونو بگیریم بعد هر کاری خواستی بکنی، خواستی بمونی، خواستی برگردی. ولی من خودم چون اینجا برای خودم نیومدم، هدف خودم اینجا ندارم، گفتم که نه حتی نمیخوام پیارم بگیرم، همون برمیگردم ایران.
آخه عزیزم، اولا داشتن یه اجازه اقامتی در یک کشوری مانند کانادا یه امتیازیست که میتونی داشته باشی. علاوه تو حالا چرا باز یه عصبانیتی رو که نسبت به او یا دیگران داشتی حالا با خودت هم داری؟ یعنی با خراب کردن این چه فایده برای تو مطرحه؟ برای حالا ایران چه خبره که تو میخوای خودتو برسونی به ایران؟ خب احتمالا نه خانواده‌ای داری که استقبال کنن ازت، که یه دخترشون بعد از یکی یه سال دو سه ماه ازدواج کرده طلاق گرفته برگشته، نه به اون صورت. به هر حال با توجه به شرایطی که در ایران هست به این راحتی ها تو روی پای خودت چه از نظر کارت، از نظر کار هنری، چه برای زندگی و ازدواجت، و بعدم اون مرد دیگری که بخواد بیاد توی خشمگین عصبانی رو اونم توی جامعه مانند ایران بگیره کی عزیز؟ آخه چی داری تو؟ نه خانواده، نه خانواده داری؟ چی عزیزم؟
فکر میکنم اصلا نباید ازدواج کنم.
حالا کاری به اون ندارم، ولی تو نه کار داری، نه خانواده داری، نه ازدواج. حالا ازدواج رو میگی نمیخوام بکنم، خیلی بسیار خوب. تو اونجا با کار و خانواده میخوای چی کار کنی عزیز؟ چقدر خانواده تو راحت تو رو میفهمن، میپذیرن و ازت مواظبت و حمایت میکنن؟
هیچی در واقع اصلا کسی نیست، چون که پدر مادرم از هم جدا شدن، خواهر برادرم ازدواج کردن، مادرم خودش خیلی جای مناسبی نداره.
خب وقت ممکنه من بگی تو که من به تو میگم از تو این خونه چرا میخوای بیای بیرون، میگی میخوام برم تو اون خرابه ای که هران داره سقفش این ور اونورش رو میریزه برم اونجا، رفتنت به ایران چه فایده داره عزیز؟
هیچی، فقط میگم که شوهرم بیشتر اذیت نکنم.
اون شما لطف بفرمایید اونجا بمونید، کاری به کارش نداشته باشید، اجازه اقامتتون رو بگیرید، اون رو اذیت نکنید. حالا میخواد حرف بزنه غلط بد نزن. آخه تو که میتونی، اگر تو همین انتظار و توقع از او رو نداشته باشی با او خشمگین عصبانی نمیشی. بنابراین من هیچ دلیل نمیبینم از این که تو بدون اینکه اقامت تو بگیری بری. تو یه پشتوانه‌ای برای یه نوع به هر حال زندگی داری. این شماره یک. دوم، مشکل و مسئله‌ای که میگی به گونه‌ای که میگی و دختر باهوشی هستی قابل حل عزیز. چرا؟ ولی تو ایران برای تو فعلا خبری نیست. اون مرد هم که به تو میگه بمون که این کارمون رو انجام بدیم بعد میخوایم جدا بشیم، جدا بشیم. کدام شهر هستی شما؟
من نزدیک تورنتو هستم. میدونم که شما کنفرانس دارید تورنتو.
هنوز قطعی حتمی نشده، ولی به هر حال به دنبال محل مناسب هستیم، چون یک کمی زود هست، هنوز پیدا نشده. من امیدم به این هست اگر اومدم اونجا دلم میخواد، نه اینکه بتونم حرفی جدا بزنم، ولی شما و همسرتو ببینم. نه عزیز، حتما صبر کن و کار اقامت تو اونجا درست کن و بعد ایران خبری نیست. بیخودی لج نکن و این عصبانیت رو به این صورت بد و آزاردهنده در نیار. اون مردم معلومه مرد خوبیه، برای به هر حال تو رو دوست داشته، تو هم او رو دوست داشتی، الان هم آمدید اونجا با مسائل و مشکلاتی روبرو شد. کاری به کار هم نداشته باشی. تو با همسایه دو تا خونه اونورتر که دعوا نداری، خب فکر کن که اینم مال اون خونه است، اتاق پهلویی، یا وقتی به تو حرف میزنه فکر کن یک کانادایی است که یه مایل یا یک کیلومتر اونورتره و تو نه صداشو میشنوی نه به تو مربوطه. تو میتونی خودت اداره کنی، برای اینکه در غیر این صورت که تبدیل میشی به یه نمیدونم یه موجود پرخاشگری که بیخود و بیدلیل به پر و پای موضوع میشه. اونم که الان متوجه شده مصدر جدایی هم که به اینجا رسیدیم، اگه بهش بگی من میمونم کاری به کارت ندارم تا ماجرای اقامت اون درست بشه، چقدر همسرت میتونه باش موافق و راضی باشه؟
اصلا خودش پیشنهاد داد.
خب مردی به این خوبی عزیزم تو این شرایط
پسر خوبیه.
حالا خب آخه پس تو چرا اون که اینقدر پسر خوبیه تو چرا میخوای اینقدر دختر بدی باشی و چرا میخوای این مهر هم تو از اون جهت به خود به روی خودت بزنی عزیز؟
به نظرتون یعنی با قرص و اینا خوب میشه؟
کاملا نظرم این وضعیت قابل کنترل، این چیزی که تو میگی البته باید اطلاعات دیگری داشت، ولی این اینا مواردی نیست که آدم نتونه باش حال عادی و طبیعی خودش پیدا کنه. پس این همه مطالعه علمی و کاری که در این زمینه صورت گرفته و ای بسا داروهایی که به وجود اومده برای چی عزیز؟ این همه آدم ها میرن 10 سال درس میکنن که چیکار کنن؟ که هیچ کاری نکنن؟ خب حتما میتونن کمکت کنن. نه تو از این بازی و لجبازی در بیا، یک همونجا بمون، دو هیچ کاری به کار همسر نش باش، سه اجازه اقامت تو اقلا بگیر، چهار یه دکتر خوب تو منطقه میتونی پیدا کنی باشون آهسته کار بکنی و به تدریج به این اوضاع مسلط بشی. من فکر کنم این تواناییشو داری و از عهده‌اش برمی‌آی عزیز.
درسته. ببخشید منظورتون از این که کاری
بکنم
سرم
نرسته
باشم چیه؟
یعنی عصبانی نشو. آها. آخه این چیزی که تو داری یه عصبانیت بیخودی، اگر کاری بکنم نش باشی که عصبانی میشه. به چه دلیل گفتم تو با همسایه خونای اونور کاری نداری عصبانی هم نمیشه.
درسته.
بنابراین کاملا او رو و خود تو آزاد بگذار درباره هر مسئله بی خودی، این که نظر او مختلف و مخالف با توه، اولا تا اونجایی که ممکنه از هم یک کمی فاصله بگیرید، دوم درگیر نشو. من فکر کن که جدا شدید، دوتا رومیتید که حق ندارید کار همکار داشت باشید، یا یه مهمونی سماده خونه شما و بنابراین تو مجبوری رعایت حالشو بکنید. همین بی خودی سر هیچ موضوعی با هم بحث و گفتگوی نکنید، چیزی هم درست نکنید، کار اقامت تو تمام کن، حداقل خاطر داشته باشه، ببین اونجا می دکتر خوبی میتونی پیدا کنی باش تماس بگیر. یه دفعه دیگه می خواستید اون سیدی ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم هر سه تاشو بشنو و امیدوارم بتونی کمک بگیری. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنون. یه دنیا لطف
کردی. خواهش می‌کنم از موضوع
خودت.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز. جوان رستوران، جوان رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در سیاتل و ونکوور شنبه 3 جولای 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت در رستین هتل شهر بلویو در سیاتل ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر بحران ها و دورایی های زندگی 6 تا 9 شب انسان دیروز انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم در کپیلانو یونیورسیتی تلفن اطلاعات فقط در شهر ونکوور 778-891-0105 ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید 818-326-4040 818-326-4040
همین پنجشنبه ساعت 10:40 بامداد آقای سایمن از اولمپیکسان در رابطه با تبدیل برق منزل یا محل کار شما به انرژی خورشیدی یا سولار اطلاعات مفیدی را در اختیار شما می‌گذارند 818-444-8888
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت رادیو همراه بفرمایید الو
الو
بفرمایید خانم
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم
تلفن شما یه
اشکال
ببخش عزیز تلفن یه اشکالی داره روی اسپیکر چیزی هستید
نه آقای دکتر من روی اسپیکر نیستم
ولی تلفنتون حالت عادی است کجا تلفن میکنید شما؟
من از کانادا تماس میگیرم. الان بعد باز
صدای راحتی نیست. نمیدونم چی هست. میخواید یه ذره جاتون عوض کنید، تلفن دستی عوض کنین. یعنی برید این ور اون ور.
بله دستی. من الان دارم جامو عوض میکنم. بهتر نشد؟
چرا الان به نظر من بهتر شد عزیز. الان بهتر شد.
خواهش میکنم. آقای دکتر من یه بک‌گراندی از خودم خدمتتون میدم بعد سوالم رو از حضورتون میپرسم
بفرمایید
خواهش میکنم آقای دکتر من الان 36 سالم هست و 13 سال پیش ازدواج کردم ازدواجم خیلی سنتی بودش یعنی من و همسرم بعد از 4 ماه که همدیگر رو به هر حال می دیدیم با هم ازدواج کردیم چون خانواده من یه مقدار سختگیر بودن یعنی پدرم خیلی متعصب بودن تو روابط دختر و پسر و همسرم هم خانوادهشون خیلی مذهبی بودن به خاطر همین خیلی این آشنایی ما طولانی نشد و با هم سریع ازدواج کردیم ولی خدا رو شکر خیلی ازدواج خوبی از آب در اومد و همسرم خیلی آدم خوش اخلاق، مهربون، انعطاف پذیر و واقعا مشوق من همیشه توی هر کاری بودن.
ایشون چند سالشون؟
ببخشید آقای دکتر ما
گفتم سن ایشون چقدر عزیز؟
ایشون الان 43 سالشون هست.
اوکی، خب.
بله، بعد آقای دکتر من فقط موقعی که با همسرم داشتم آشنا می‌شدم ایشون به من گفتن که من چون خانواده درجه یکم آدمای مذهبی هستن و مخصوصا مادرم چون به یه سری اصول اعتقاد دارن من از تو خواهش میکنم که اگر ما قرار شد با هم ازدواج بکنیم تا جلوی فامیلای من یه حجابی داشته باش، یه روسری بنداز رو سرت، چون اینجوری اونا بیشتر میپسندن، منم احساس راحتی بیشتری میکنم. بعد منم به حسن، چون من اون موقع یعنی خیلی دوست داشتم که این ازدواج انجام بشه، کلن از خودش خوشم اومده بود و به هر حال احساس میکردم که اگر ازدواج کنم خب یه مقدار آزادی من بیشتر میشه، مستقلتر میتونم زندگی کنم و اینا، به خاطر همین و چون دختر کلن ساده‌ای بودم و یه مقدارم خودم اون زمان خب روحیه مذهبی داشتم، خیلی این قضیه اصلا برام مهم نبود. بعد منم بهش گفتم که باشه من این مسئله رو قبول میکنم، ولی به شرطی که جلوی هیچ کس دیگه من با حجاب نباشم و راحت و آزاد باشم. بعد همسرم هم گفت باشه، برای من اصلا مهم نیستش، من خودم اعتقادی به این قضیه اصلا ندارم. بعد آقای دکتر ما با هم ازدواج کردیم و واقعا هم من به اون به قول معروف قولی که داده بودم عمل کردم، هم ایشون هیچ خلافی نکردن و واقعا آقای دکتر خیلی آدم خوبی هست. مثلا آقای دکتر من حالا برای این که
آخه اونا رو قبول دارم، نه آخه ببین عزیز اگه بخواییم اونو که فرقیم، شما ازدواج کرده ایشون هم خوبه، بعدم میگی مهربونه انعطاف پذیره، بیا خیلی اونجا نمونیم، برای که من میترسم بعدم وقت برای موضوع پیدا نکنیم. شما الان از کجا تلفن میکنی؟
آقای دکتر من از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی است کانادایید عزیز؟
الان 4 سال هست اومدیم.
به من بگید از در فرزند چی دارید؟
من 2 تا بچه دارم، یه 10 ساله یه 6 ساله.
پسر یا دختر؟
2 تایشون پسرن.
اوکی. به من بفرمایید دلیل آمدنتون به کانادا چی بوده؟
آقای دکتر من همسرم PhD میخواستن اینجا بخونن، بعد کلن چون خودمونم در کل دوست داشتیم بیشتر برای بچه ها بیاییم، دیگه اقدام کردیم و اومدیم.
بسیار. شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من علوم ارتباطات خوندم توی ایران.
اوکی. به من بفرمین این 4 سالی که آمدید شما کار میکنید یا نه؟
نه آقای دکتر کار نمی کنم، ولی یه مقدار زبانم رو قوی کردم که اگر بشه دیگه برم یه کالج جایی، ولی هنوز شروع به کار نکردم.
خب چه خبر از الان که لطف کردید به خاطر اون تلفن کردید؟
خواهش میکنم آقای دکتر، من سوالم از شما اینه، من راستش رو بخواین من یه تصمیمی گرفتم که نمیدونم این تصمیم الان درسته یا نه، شایدم واقعا خیلی نمیدونم عجیب غریب باشه از نظر شما. راستش آقای دکتر من به همسرم چند روز پیش گفتم که من اگر برای ویزیت بخوام برم ایران دلم نمیخواد دیگه جلوی فامیل تو با حجاب باشم، دوست دارم خودم باشم و دلم نمیخواد برای کسی فیلم بازی کنم. اونام که همه جور آدمی دیدن و به هر حال تو فامیل شما همه جور آدمی هستش، من نمیخوام دیگه اونجوری باشم، دوست ندارم. الانم که خب چند سال اینجا دارم زندگی میکنم. بعد آقای دکتر همسرم خیلی حرف خاصی به من نزد، فقط برگشت به من گفتش که من اگر جای تو بودم میخواستم مثلا یه ماه برم ایران 5 دفعه خانواده شوهرم رو ببینم، حالا همون کاری که همیشه میکردم و جلوشون میکردم، خیلی دیگه حرف و حدیث و نمیدونم چیزای دیگه هم به وجود نمیومد. ولی آقای دکتر من نظر خودم اینه که من نمیخوام این کارو دیگه بکنم، چون احساس میکنم که یعنی همش با خودم میگم چرا باید من برای اونا مثلا یه آدم دیگه بشم. ولی آقای دکتر از یه طرفم دو دلم، چون همسر من خودش خیلی مثلا همیشه رعایت حال همه رو میکنه، یعنی نمیگم رعایت میکنه، منظورم اینه که همیشه واقعا خب به خانواده من احترام گذاشته، نمیخوام یه وقت از دست من دل چرکین بشه، ولی من احساس میکنم که این اشتباهه که یه کسی مثلا به خاطر 4 تا آدمی که عقایدشون مثلا فرق میکنه بخواد خودشو عوض کنه. من الان آقای دکتر یه همچین تصمیمی گرفتم، ببینم شما نظرتون چیه.
ببینید عزیز، شما یه ماجرایی نیست که تصمیمی شما گرفتید، شما در جهت یه ظاهری که در یه جامعه به گونه پذیرفته شما، شما از یه کشوری میاید که در اونجا قرار خانم‌ها در محیط‌های اجتماعی از یه پوششی برخوردار باشند و اگر نباشند میتونن کاملا به زحمت بیفتند و دردسرای کم و بیش آزاردهندهی پیدا کنند. دو، شما اون نگاه و نظر و باورمندی رو به اون اصول در کلیاتش دارید. خود شما در از یه خانواده سنتی آمدید و به صورت سنتی ازدواج کردید. همسر شما از شما خواسته که رعایتی که تو حتی تو محیط اجتماعی باید بکنی، برای که وادارت میکنن که فرض کنی روسری داشته باشی. من فکر نمیکنم کسی در ایران بدون روسری تو خیابون بتونه راه بره. بنابراین حالا که وارد محیط خانه میشیم و میریم منزل فامیل من، تو اونو همونجا رعایت کن. یعنی اون حجاب رو، حالا کمی کمتر یا بیشتر، من اونو نمیدم وارد بحثم، نمیخوام شم، اونو رعایت کن. فکر کن که تو اومدی توی محیط اجتماعی، شما این حرف رو به ایشون زدی، این قول رو دادی و ظرف مدت 8-9 سالم این کار رو در ایران کردی و در نتیجه خودت آسوده، خانواده آسوده، ایشون راحت، حرف و حدیث هم به قول خودت از جانب اونا در نیومده. حالا اومدی 4 سال کانادا و میخوای برگردی، کسی نه عقیدت رو خواسته نظرت رو. عزیز منم وقتی برم یه جایی که یه کسی فوت کرده، من ممکن لباس مناسب اون رو نپوشم. من وقتی مهمون میاد با لباس خونه جلوی مهمون نمیام. معنیش نیست که دارم خودم رو عوض میکنم یا بازی در میارم. یه آدابی هست، یه مراسم و رسومی هست که در کلیتش انسان بهتر رعایت کنه. آدم میره فرض کنید به این معابدی که اصلا هیچ من باور و اعتقاد بهش ندارم، ولی اونجا حرف این است که با کفش نمیتونی بیای، باید کفشتو در بیاری. فرض کنید من ترکیه رفتم، اینجا چند تا از این معابد رفتم، خاطرم هست که اصلا بوی پا اصلا دیوونه کننده بود. یعنی واقعا من هیچ وقت تو عمرم همچین بدی، ولی با وجود این خب کفشا رو درآوردیم و با همون جورابا رو همون جایی که اونا پا رو گذاشته بودن که تازه کثیف‌تر و بدتر هم میشد حرکت کردیم و بوی بدش واقعا، این که میگم من اصلا تو عمرم هم چیزی رو تصور نمیگرم. بنابراین عزیز، اینا یه مقدار رعایت یه آداب و اصولی است که حتی وقتی سخت و تلخم هست من و شما اون رو میپذیریم. چیز عجیب و غریبی همسر شما از شما نخواسته، میگه یه ما اومدی اینجا چند بارم ممکنه با خانواده من در ارتباط باشی، اون چیزی رو که قبلا داشتی و رعایت میکردی و خودت هم در کلیتش باش مخالفت نداری، ضمناً سبب میشد که یه حال احساس خوبی بره من و بین اونا پیدا بشه، انتظار و توقعی که در ایران در بعضی از برآورده بشه اونو رعایت کن. شما یه دفعه قرار نیست که کانادایی شده باشید یا ایرانی نباشید یا اون باورها و اعتقادات مذهبی یا اسلامیتون رو نداشته باشید. من هیچ دلیلی برای مخالفت و مقاومت شما اصلا نمیبینم و این رو در یه همچین محیطی که همسر خوبی داری، خانواده داری، داری زندگی میکنی، موضوع نگرانی و ناراحتی ایشون و به قول خود گفتگو یا حرف و حدیث تازهی درست نکن. من کاملا با نظرشون موافقم که شما این سفری رو که میرید اونجا اینا رو رعایت کنید تا باشم راحت بشید. هیچ معنایی هم نداره، معناش در حقیقت رعایت دیگران و احترام است به چیزی که تو قبلا نشون دادی هستی عزیز و همون همچنان هم به یک اعتبار در زیربنای ذهنی و فکری تو اصلا. اگر میگفتی من اینجا آمدم اعتقاداتم رو عوض کردم در جهت ماجرای زنان و آزادی، به یه جایی رسیدم اونجا میخوام برم درگیر بحث و گفتگویی بشم، من حرفی ندارم، اونو بشو، ولی دلیل نداره که این ظاهر رو حفظ نکنی و به نظر من اصلا موضوع مهمی نیست که تو به خاطرش بخوای یه محیط خانوادگی رو و یا نگرانی هایی رو برای همسرت به وجود بیاری.
بله آقای دکتر، من البته تو عرایزم خدمتتون گفتم، حتما متوجه شدید من خودم خانوادم اصلا مذهبی نیستن و من وقتی وارد خانواده اونا شدم حجاب جلوشون گذاشتم، یعنی از بچگی من اصلا با حجاب بزرگ نشدم. ولی خب آقای دکتر، فقط من اینم بگم، من حرفای شما رو کامل قبول دارم، به خاطر همینم یکم دو دل بودم، چون آقای دکتر همسر من یه آدمیه که خیلی به خانواده من احترام گذاشته و مثلا ما ایران که بودیم مهمونی میگرفتیم، همسر من اصلا اهل مشروب نیستن، اصلا مشروب نمیخورن چون اصلا خوششون نمیاد، ولی آقای دکتر من که مثلا مهمونی میگرفتم فامیلام میومدن، اونا خودشون برای خودشون مشروب میآوردن، خونه ما میخوردن، مهمونی به هر حال برگزار میشد. همسر من آقای دکتر کوچکترین گله و اعتراض و شکایتی نمیکردن، کلی هم با فامیلای من میگفتن و میخندیدن و مهمونی تموم میشد میرفت. یا مثلا آقای دکتر همسر من نماز میخونن ولی تا حالا یک بار نشده به من بگه مثلا تو چرا نماز نمیخونی یا مثلا تو هم وایسا نماز بخون. میگه من برای آرامش خودم هر وقت مثلا دلم بگیره دوست دارم نماز بخونم. به خاطر همین آقای دکتر من یکم شک کردم.
مثلا شما تردید نکنید عزیز، تردید نکنید، شما اصلا نمیتونید این قواعد رو بشکنید. حالا شما درباره مشروب میگید، اگر تو خونه من بود حق نداشتید مشروبم اونجا بیارید، نه به خاطر باورم، به خاطر اینکه کار بد و غلطیه. مرد اینچنین مواظب و مراقب تو، ابدا جایی برای این جنگ و جدال نیست. اصلا اصلا تو حتی اگرم او نمیخواست و فکر میکردی ترجیحشه، حتی به روی خودش نمیابرد، کاری هم به قول و قرار نشم، تو باید اون رعایت میکردی. عزیز، روزی که ما ازدواج میکنیم جز اصولی که من آوردم برای حفظ دوستی و عشق و ازدواج اینه که ما از جنبه های ظریف و لطیف و حساس و شکننده دیگری مواظبت و مراقبت میکنیم. شما وقتی بدونید ایشون ترجیحش اینه، دوست داره، اونو بهتر میدونه، باید اون کارو بکنی. چه رسه به این که با تو راجبش حرف زده، بس من حرفش برای یه جامعه مانند ایران که بی پای و بی مایه نیست عزیز. تو وقتی که در یه خانواده مذهبی هستی، عروسشون به گونه ای لباس بپوشه که دیگران باش راحت و راضی نباشن، در حقیقت یه مسئله و دردسری رو بی خودی به وجود آوردی. و من فکر میکنم همونطور که اون آزادی در جهت این پوشش وجود داره، تو این آزادی رو برای خود قائل باش که اونجا که میری خودت انتخاب خودت باشه. من این محیط رو میشناسم، این محیط این رو انتظار داره، من قبلا همسرم با من صحبت کرده، من به او گفتم این رو رعایت میکنم. من 12-13 سال در اون زمان که در ایران بودم رعایت کردم. 4 سال آمدیم کانادا، داریم برمیگردیم، یه ما میریم اونجا، باز هم چون شرایط وجود داره همچنان رعایت میکنم و همین. و اصلا دلیل نداره که درگیر بحث و گفتگو فکری بشی عزیز. یعنی یه روتین عادیست که به نظر من تا انجام میدی و حتما هم باید این کارو بکنی و بری و برگردی از رو هم دلپاد به موضوع نگاه کنی. اگه جا نشستید بحث و صحبتی درباره آزادی پوشش و اینا بود، امیدوارم حرفتو بزنی، احساستو بیان کنی، اونجا میشه گفت. ولی دلیل نداره ما به بقیه نشون بدیم ما الان کی هستیم و چجوری به موضوع نگاه میکنیم، در حالی که گفتم در کلیتش اصلا منظور من مهم نمیبینم. به نظر من تو کاملا رعایت حال ایشون رو بکن و بدون هیچ بحث و گفتگویی به گونه عمل کن که قبلا بوده، خودتم قول دادی و قرارم هست پای اون تعهدت بیستی. چون یادت باشه ازدواج تعهده، کامیتمنته، وظیفه و مسئولیت نیست، دیوتی و ریسپانسیبیلیتی، کامیتمنت. کامیتمنت یعنی من با تو یه قراری میبندم اون زمانی که فکر کنم خوبه، ولی پاش میستم وقتی هم که حتی فکر میکنم بده. و این تفاوتیست که بین تعهد و در حقیقت عهد و پیمانه. و الان میشد مثل یه وظیفه، من برای شما از 2 روز کار میکنم، روز سوم میگم تو میگی منو نمیخوای، من دیگه کار نمیکنم، منم میگم نمیخوام، کار نمیکنم. اون وظیفه است، من 2 روز پول گرفتم کار کردم، روز سوم من نمیخوام یا شما نمیخوای، تموم میشه. اما کامیتمنت معناش چیز دیگه است. ما یه عهد و پیمانی میبندیم، یه قرار بلند مدتی میگذاریم که حتی اگرم اونقدر به نظرمون خوب نیاد پاش میستیم. و ازدواج یکی از اوناست عزیز. و به همجاست که به نظر من اصلا فراموش کنید، نه چیز عجیب و غریبیست، نه انتظار غیر عادیست، به گونه عمل کنید که معمول و مرسوم اونجاست. همطور که شما تو خونه یه لباس میگوشید، بیرون یه لباس میگوشید، عروسی باشه یه لباس میگوشید، عزای یه لباسی، معناش این نیست که ما داریم خودمونو تغییر میدیم و دا دروغ میگیم یا تظاهر میکنیم، نه، ما به هر حال در محیط اجتماعی با اون خطی که هست، مخصوصا وقتی که پیام عجیب و غریب و غیر عادی نداره، همچنان همراه و همگام خواهیم. در حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنونم آقای دکتر، خوشحال شدم، لطف کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Planning،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
آرامرز وحتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
توجه فرمایید برای تماس با آقای EdAct آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی و یا حضور یک نفر مترجم توصیه می شود.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میسیندی و اولده.
اوکی مگو، تا انزاگ غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم. بفرمید خانم. الو. سلام عزیز.
ببخشید آقای دکتر، من یه دوستی دارم که این همین مریضی اینو داره، ولی الان دیگه با من افتخار.
کدوم مریضی همینو داره؟ من نفهمیدم.
اسکیزوفرنی
داره. خب چند سالشه؟
الان 72 سالش.
شما از کی با ایشون دوست بودید عزیز؟
من 25 سال، ولی صاحب خونش هم هستم.
خب شما پس اربابش هستید. اون وقت داستان چی هست؟ یعنی از کجا میدونین اسکیزوفرنیه؟
دکترش بهم گفت. من اونجا میرفتم یه دکتری، دکتره به من گفت میدونی دکتر منم پس در دکتر بیرونش کرد دیگه قبولیش نمیکنه. یه خانم بود گفتش که من در گوشم گفت گفتش که این مرض رو داره و اینا، ولی هیچکی نمیفهمه اصلا اینقدر نرمال و خوبه هیچکی نمیفهمه. دفعه آخر که من باش صحبت کردم راجع به چاقو و اینا هست زد و بعد آها پلیس این یه کم داره کم میذاره آبجو میخوره پر شد مردم میخوان بیان این کم رو ببرن، زنگ زنه به پلیس که دوز اومده، پلیس به من گفت بریم و پلیس محلش نداشت گفتش که بلش کن. حالا این میگه من یه وکیل دارم یه خانمی مای 20-25 دلار بهش میده اون میتونه اینا رو چیز کنه. من گفتم بابا به وکیل اینا ربطی نداره اینا، گفتم وکیلش هم می‌نویسه تو اونجا تو اسنوفرنی داری تمام کامپیوتر پر میشه. من ترسوندمش که زنگ نزنه. حالا برعکس این رفته پیش اترنیه صحبت کرده پیش اون خانوم، حالا با من دیگه اصلا حرف نمیزنه.
خب حالا ببینید اولا من نمیدونم ایشون اسکیزوفرنی هست یا نیست، یک دو نه آخه معلوم نیست با حرفایی که میزنید. بعد اسکیزوفرنی البته درجاتی داره، ولی با این همه بی آزاری که شما میگید معمولا اسکیزوفرنی 72 ساله نیست، چون معمولا این دو پاره شدن مغز که همون معنای اسکیزوفرنیه او رو با یه واقعیاتی یا یه مسئله همراه میکنه. برخی از اوقات افراد فرض کنین افسردگی دارن، این افسردگی در مواردی کاملا حالتهای روان پریشی و سایکاتیک پیدا میکنه، یه چیزایی میبینن، یه چیزایی باور دارن، یه چیزایی حتی میشنون، ولی اینا هیچ کنم نشانه اسکیزوفرنی نیست، اینا نشون دهنده یه اختلال روانی است که در حالتهای شدید پیدا میشه تو آدمایی که برخی از اوقات مواد مخدر مصرف میکنن، حتی بعضی از وقت تو داروها و مشروبم تو آدم ها پیدا میشه. بنابراین اگر ایشون اسکیزوفرنی هست نوع خفیفشه که من شک دارم به گونه ای که شما میگید، ولی میتونه بیماری های دیگه باشه. ضمناً دو تا اسکیزو افکتیو داریم، اسکیزو تایپال یا اسکیزو تیپال داریم، یعنی انواع مختلفشه. ولی شما با یه همچی آدمی معمولاً بحث و گفتگوی هر کدوم از اینا باشه در زمینه فعالش بحث و گفتگوی معقول و منطقی نمیتونید داشته باشید و در نتیجه انتظاری هم نباید داشته باشید. حالا اگر این حرف نزدن او با شما دردسری درست نمی کنه چه بهتر، یعنی چه بهتر که او حرفی نزنه و مسئله و مشکلی هم به وجود نیاد. ولی اگر مسئله آفرینه که نمیدونم چگونه، خب قصه دیگریست. حالا به من بگید کسان دیگه هم در ارتباط با او هستن، خانواده‌ای برن بیان یا نه؟
نه قبلا این 3-4 دفعه ازدواج کرده بود، یعنی اون جنگ ویتنام اینا رفته بود و اینا تو جنگ عاشق یه دخترش. خلاصه میگه دستم مکانیکی.
این آقاست یا خانومه؟ من اصلا فکرم
نه آقا.
خب پس ایشون جنگ ویتنام هم رفته.
آره بعد خلاصه گفتش که دستم اینطور شده. دفعه آخر که من اینا رو میشناختم 10 سال پیش حتی زن داشت، ولی میگه زن چاقو گذاشته از اون سیاپوسته قرجو بود، زن بچهش هم میشناختم برای که من سلمونی داشتم اینا همه میامدن تلو من درد دل میکردم. بعد گفتم خب زنگ بزن به پلیس، و وقت زنگ زد و اومدن دیدن چاقو داره و اینا رو ول میکنم. ولی دکتر میمیسته این روانی بیمارستان روانی، من بردمش از اونجا فرار کرد، حالا دوباره برگشته به شهر ما. خوب بود و من باش گفتم که چرا اینقدر زنگ میزنی به پلیس و اترنی و اینا، من خوشم نمیاد، منو اذیت میکنی. حالا با منم دیگه هفته ها یه بیمه اینشورانسش هم به نام من کرده بود بعد، ولی خب چون سن کلام بالا رفته دیگه فکر کنم 10,000 تا باشه یا ایچ. حالا میگه من نصفش هم میخوام بدم به این خانومه که اصلی منه. گفتم برو بده، منو با اون میخوای درگیر کنی؟ اصلا نمیخوام. میخوای من به نوتیس بدم از خونه بری بیرون؟ بعد فوری گفت نه، حالا بعدم باهات حرف میزنم.
ولی به نظر من اگر رفت شما بذارید من تعجب میکنم شما چرا بهش خونه دادید، یعنی میدونید یه موقع کار دستتون میده. چون ببینید این بیماری برخی از اوقات مرحله فعال که پیدا میکنه فرد کاملا غیرعادی میشه. جان
دقیقا همینطوره، کاملا یه شخص دیگه شده، اصلا unbelievable.
یا به همین جهت است که عزیز شما بی خودی درگیرش نشید، برواره شما چرا بخواید باش بحث کنید، هر کاری میخواد بکنه بکنه و ولی اگر رفت دیگه یادتون باشه نه خونه بهش بدید. حالا اگر هست بس ببینم اصلا درگیرش به هیچ شکل و فرمی نشه.
آخه هیچ جام نداره بره، ولی خب زنگ میزنه به پلیس، بعد میگه مای لیدی اونر شما منو رو تلفن میخوان، من باید بودم.
خب دیگه. خب اینا مال اشتباهیست که شده که بی خودی بهش جا دادید عزیز. و بعدم اگر واقعا رفت و بردنش و اینا، شما اونجا رو اجاره بدید تو خودتون آزاد کنید که بهانه‌ای هم برای برگشتش نباشه. چون موضوع کمک کردن نیست، موضوع این است که اینا آدمایی که هرچی بهشون نزدیکتر بشن خطر اینکه بهشون آسیب بزنن بیشتره به شکل و فرمای مختلف. برای که اینا وقتی یه چیزی رو تصور و توهم میکنن که شما نمیتونید جلوشون بایستید و بگید نیست. و اگر فکر بکنه که شما مثلا تو غذاش چیزی ریختید، یا اگر فکر کنه شما میخواید بکشیدش پولاشو بردارید، خب میتونه حتی براتون درد سر درست کنه و پیش دستی کنه، مثل هر کسی که فکر بکنه که میخواد بکشتش درد سر درست کنه. بنابراین ابدا درگیر بحث و گفتگو که چیکار بکنه نکنه، هرچی هم گفت بگیر هر جور دوست داری هر کاری میخوای بکنی بکن، خودتون خلاص کنید، برای که شما از عهده به هیچ وجه مشکلش بر نمیاد. گفتم تازه اسکیزوفرنی هم نباشه، مثلا از وقتی حالتهای مقدار فعال بیماری روانی رو نشون میده، چه رسه به این که شما تقریبا مطمئنید که اسکیزوفرنیه، یا به هر حال نوع خفیف اون، یا انواعی است که فرد رو غیر عادی و از واقعیت و مسئولیت کاملا دور میکنه. بعدم سن و سالش خودش به خودی خودش آدم دیوونه میشه. بنده کاملا حال ایشون رو میفهمم، برای که علائم رو در خودم هم حس میکنه. بنابراین من فکر بودم
دوست داره تنها صحبت کنه، و گفتم خب حالا دوست داره بیا بریم بشینیم دنی یه جایی صحبت کن، که بلکه پول میده تلفن صحبت میکنه با اینو. گفتم خب حالا بذار یه دلی خیالش راحت کنم و اینا.
عزیز من، شما هرگز خیالش راحت نمی کنید. شما اگر باشی یه ساعت حرف بزنید، بعد میخواد 10 ساعت دیگه حرف بزنه که توضیح بده مقصودش چی بوده و یا شما چه کار کردید، بعد یه 200 ساعت دیگه میخواد. اصلا اینا پایان نداره عزیز.
یعنی
اصلا زنیک
میخوره، زنیک قرصاش، یکی از قرصاش که من داروخونه میرم و اینا، حتی فکر میکنه دکترم میخواد بکشتش. خیلی حالا تو اون بحث نم، حالا یه بحث دیگه آقای دکتر، مال خود من از شما چه پنهون. من خیلی دوست دارم چیز جمع کنم، هر چی هست و اینا، آشغال و هر چی هست جمع میکنم. این من نمیدونم بعد از انقلاب تو ایران این پیش بر من اومد. حالا فکر کردم منم مریض روانی هستم.
خب شما ببینید وقتی آدم ها چیزها رو نگه میدارن، خودش نشون دهنده یه اختلاله و ضمناً آسیب سنگین 1 تا 3 سالگیتونه. یعنی اونجا مسئله و مشکل داشتید، بنابراین برای که هم گرفتار ایشون نشید و ضمناً راهنماییتون کنن، هم خودتون اگر میخواید برحال یه مواظبت و مراقبت بیشتر و بهتری از خودتون بکنید، لطفاً و حتماً یه دکتر رو ببینید. ولی چیزی نیست که نگران کننده باشه، ضمناً هم با آدمای خلوچل و تو این سن و سال مثل من شما بی خود بی خودتون درگیر نکنید تو گرفتاری راه نندازید. ولی یه دکتر روانشناس احتیاج نیست، روانپزشک روانشناس پیدا کنید، باهاش صحبت کنید، مطمئنم میتونه کمکتون کنه. بعد اگر ضرورت داشت، چون برخی از اوقات اینا میتونه به هر حال خارج از اداره و کنترلتون باشه، تغییرات بیوشیمی مغزتون باشه و یه کمی به قول معروف hold on to everything، همه چیز رو نگه میدارید، این خیلی از اوقات میتونه مسئله آفرین باشه، گرفتارتون کنه یا واقعا اذیتتون کنه به خاطر اینکه یه چیزایی رو دارید از دست میدید. برای که خاطرتون آسوده باشه چیزی نیست و اگرم هست میشه اون از بین برد، با یه دکتر صحبت کنین. امیدوارم بتونین مسئله رو حل کنین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
شنگان عجمن 2-3 دقیقه اولا من وقت دارم تا پیام ها، فقط یادآور میشم که این یک شنبه 24 جولای در شهر ایرواین کنفرانس دورایی ها یا بحران های زندگی رو دارم، از ساعت 4 تا 7 در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیو وی در شهر ایرواین. همچنین سفر 7 شب و 7 روزه است به آلاسکا که نمیدونم جا هست یا نیست، میتونید با کامرشال تراول 800-819-91 تماس بگیرید که از 31 جولای هست تا 7 آگست. اما سفر دیگر 5 شب و 5 روزه ما از نیویورک و نیوجرسی به برمودا، یک یعنی زیباترین کشتی که هم اکنون هست که 5 ماه هست و رویال کربیان هست، انتم آفت سی، دوستان میتونن برن اون رو ببینن، از روز شنبه سوم سپتامبر تا پنجشنبه هشتم سپتامبر هست. ضمناً دوشنبه پنجم سپتامبر لیبر دی هست، اون هفته تعطیلی است. بنابراین یه فرصتی است برای دوستانی که مایل هستند با هم باشن، مثلا از منطقه شرق امریکا و کانادا میتونید در این سفر پنج شب و پنج روزه تشبید. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم اگر پنج روزه از پنج تا، اگر هفت روزه از حداقل هفت کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. ضمن من روز شنبه 30 جولای در منطقه بلویو در سیاتل دو کنفرانس خواهم داشت، 3-6 تشکیل و تغییر شخصیت، 7-10 خوشبختی و موفقیت، و از کروز که برمیگردیم 7 آگست در ونکوور دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 دورایی ها یا بحران های زندگی، و 6-9 انسان دیروز و امروز. این انسان عجیب و غریب که یا در سنت هست یا در مدرنیته مرحله بعد یا مدرنیست. بنابراین از سنت تا مدرنیته و مدرنیست، انسان دیروز و امروز در ونکوور. اگر آگاهی های بیشتر میخواید لطفا از طریق وبسایت من holakui.com آگاهی ها رو میتونید به دست بیارید. ضمناً تلفن 701-801-0801 رو فراموش نکنید که میتونید از طریق اون رادیو همراه رو بشنوید، مشروط بر این که تلفن لانگ دیستنس رایگان داشته باشید، unlimited long distance. و لطفا این رو به دوستانتون که مشکلی برای شنیدن ما به ویژه در منطقه لس آنجلس و شهرهای اطراف دارن که شاید رادیو رو نتونن بگیرن، میتونن از این تلفن 701-801-0801 استفاده کنن. ضمناً خوش آمدی دارم به آقای خانم مهنوش یزدانیار که در جهت آنچه که امروز مشکل بسیاری از دوستان در جهت نقل و انتقال پول، سیستم بانکی، ماجرای تحریم ها که موقع گرفتاری های قانونی پیدا نکنید در جهت فرستادن یا گرفتن پول یا کالاها، توجه شما رو به این گفتگویی که خانم مهنوش یزدانیار با آگاهی و دانایی با خانم آزیتا شیرازی دارن بعد از چند پیام جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه میکنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
وای اون مرسح پلوش هنوز مدرک زیر زبونمه، تا دیر نشده زنگ داری.
عاشق شدم دوباره، امشب ماه و ستاره رقصن به ساز من.
کنسرت نوازنده برجسته پیانو رضا روحانی با همراهی دو تن از توانترین خوانندگان نسل جوان، رعنا منصور و سارا نایی، شنبه 23 جولای در زیپرهال شهر لس آنجلس. جهت تهیه بلیط از طریق تلفن لطفاً با شماره 1-800-838-3006، that's 1-800-838-3006 تماس بگیرید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه فیسبوک رضا روحانی مراجعه فرمایید. جادوی رقصیدن بارون و شبنم.
از تیرگی از
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills 866-289-8570.
همین سه‌شنبه ساعت 10:40 بامداد آقای سایمون از اولمپیکسان در رابطه با تبدیل برق منزل یا محل کار شما به انرژی خورشیدی یا سولار اطلاعات مفیدی را در اختیار شما می‌گذارند. 818-444-88
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، آزیتا شیرازی هستم و افتخار دارم در کنار یکی از وکلای بسیار ورزیده و خوب جامعه ایرانی، خانم دکتر مهنوش یزدانیار باشم، وکیل متخصص اوفک، که سالهاست ارادت دارم خدمتشون و سالها که میگم البته ایشون خیلی جوان هستن ولی مدت زمان 7-8 سالی هست که همیشه در کنارشون بودم و بزرگترین حسنی که این بانو دارن اینه که فقط در یک رشته فعالیت میکنن و تمام همه خودشون رو برای کمک به افراد گذاشتن که پول خودشون رو در این ایام بتونن قانونی وارد کشور آمریکا بکنن بدون که به دردسر و یا مشکلی برخورد کنن. آفیس های ایشون در بیورلی هیلز، اورنج کانتی، شرمن اوکس و سان فرانسیسکو هست و با تعیین وقت قبلی شما رو در هر کدوم از این مراکز که بخواین از نزدیک ملاقات میکنن و جوابگوی سوالات شما خواهند بود. عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم شیرازی، ممنونم از وقتی که به من دادین و سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز.
سپاسگزارتون هستم. خب اگر ممکنه برای دوستان شنونده رادیو همراه که شاید برای اولین بار با شما آشنا میشن توضیح بدید که اوفک چه سازمانی هست، چی هست و چه کاری رو انجام میده؟
بله بله حتما. ببینین اوفک یا Office of Foreign Assets Control بخش دولت آمریکا هستش که در واقع برگزار تحریم‌های اقتصادی دست این ارگان دولت آمریکا هست، جزء Department of Treasury هستش. و من فکر می‌کنم تو این چند سال گذشته دیگه همه ایرانی‌ها یه چیزی راجع به این اوفک شنیدن. ولی با توجه به برداشتن تحریم‌های هسته‌ای که ژانویه 2016 پیش اومد، خیلی تلفن‌های زیادی ما در دفترمون داشتیم که خب حالا چی شد؟ آیا این سازمان اوفک سر جای خودش هست؟ این تحریم‌های اقتصادی در رابطه با ایران هنوز وجود دارن و یا نه؟ ما به عنوان US persons، کسایی که داخل آمریکا زندگی می‌کنیم و یا ویزا داریم توی آمریکا هستیم و یا گرین کارت داریم آمریکا هستیم، آیا چه محدودیت‌هایی هنوز هستش در رابطه با کارهایی که ما می‌تونیم با ایران انجام بدیم؟ متاسفانه این تحریم‌های هسته‌ای که برداشته شدن جوری که توی میدیا این کاورج داشته شد، راجبش صحبت شد، این بودش که تحریم‌ها در رابطه با ایران اصلا کاملا برداشته شدن، در صورتی که اینطور نیست. چیزی که همیشه باید در نظر داشته باشین اینه که دولت آمریکا دو نوع تحریم پیاده کرده در رابطه با ایران. یکی تحریم‌های اقتصادی هستش که بهش میگن primary sanctions، مربوط به کارهایی که US persons میتونه در رابطه با ایران انجام بده. ولی علاوه بر اون یک سری nuclear sanctions یا secondary sanctions، تحریم‌های هسته‌ای هم در کنار اون تحریم‌های اقتصادی پیاده شده بود که محدودیت‌های گذاشته رو کارهایی که non-US persons، یعنی کسایی که اصلا آمریکایی نیستن، آمریکا سیتیزن نیستن، گرین کارت ندارن، اصلا ربطی به آمریکا ندارن، برای کارهایی که خارج از آمریکا هم داره به وجود میاد تو کشورهای دیگه. یعنی حتی یه قدم بیشتر برداشته و محدودیت گذاشتن رو کارهایی که non-US persons و non-US countries میتونن در رابطه با ایران انجام بدن.
یعنی نه تنها برطرف نشده، اضافه تر هم شده بگونی.
نه، اونو گذاشته بودن. اون تحریما هستن که برداشته شدن روی ژانویه 2016. So when we hear که the sanctions were lifted or the lifting of the sanctions against Iran، منظورشون nuclear sanctions و یا تحریمای هسته‌ای هستن. برابر این بله، خیلی تحریم‌های زیادی در رابطه با ایران برداشته شدش تو ژانویه، اما اکثر اونا در رابطه با کارهایی بود که non-US persons میتونن با در رابطه با ایران انجام بدن، نه کارهایی که ماهایی که US persons هستیم میتونیم در رابطه با ایران انجام بدیم. و بزرگترین مشکلی که به وجود اومده اینه که اکثر آمریکایی‌هایی که داخل ایرانیایی که داخل آمریکا هستن، Iranian Americans، فکر میکنن که او همه محدودیت‌ها برداشته شده، بنابراین حالا ما میتونیم مستقیما با ایران کار تجاری انجام بدیم، مستقیما از ایران کالا وارد کنیم و یا به ایران کالا صادر بشه، در صورتی که اینطور نیست. هنوز محدودیت‌های بسیار زیادی وجود داره. من دوست داشتم که از این فرصتی که داریم امروز استفاده کنم که یه توضیح کلی بدم که اصلا چه تحریم‌های هنوز سر جای خودشون هستن. و خب وقتمون محدوده، گفتم که یکی دو نکته‌ای که خیلی تلفن میشه و خیلی سوال زیادی پیش اومده رو میتونم توضیح بدم و هر کسی که سوالی بیشتری داره که من همیشه در خدمت هستم. من 4 دفتر اصلیم توی کالیفرنیا هستن، منتها این موضوع فدرال هست، برای این شما هر کجای آمریکا که باشین سوالی داشته باشین در رابطه با کارهایی که میشه انجام بدین در رابطه با ایران، ما جوابگوی اون سوال ها میتونیم باشیم و دفتر ما میتونه شما رو رپرزنت بکنه. برابر این هر سوالی داشتین تماس بگیریم، با کمال میل سعی میکنیم اطلاعات کامل هم در اختیار شما بذاریم.
بسیار عالی. شماره تماس با خانم دکتر مهنوش یزدانیار 310-780-6360 که شماره مرکزی هست و برای وقت گرفتن در 4 آفیسشون بیولی هیلز، اورنج کانتی، شرمن اوکس و سان فرانسیسکو میتونید با این شماره تماس بگیرید و یا به وبسایت بسیار مفصل و کاملی که دارن سری بزنید و خیلی از اطلاعاتی رو که شما جویاش هستید در فیلم‌هایی که اونجا گذاشته شده، اطلاعاتی که گذاشته شده میتونید دریافت کنید. www.yazdanyarlaw.com. امیدوارم که بتونید تماس بگیرید. خب بفهمید که الان هنوز چه سانکشن‌ها یا مثلا محدودیت‌هایی برای یک فرد ایرانی آمریکایی هست برای آوردن اموال خودش از ایران.
بسیار عالی. دولت آمریکا، همین Office of Foreign Assets Control و یا OFAC، تحریم‌های اقتصادی که در رابطه با ایران پیاده کرده رو به صورت Iranian Transaction Sanctions Regulations پیاده کرده. این اسم قانون هست که مخففش میشه ITSR. طبق این ITSR گفته شده که هر گونه واردات و صادرات کالا از ایران و یا به ایران و همچنین خدمات فرستادن به ایران یا از ایران وارد کردن، یعنی مثلا کسی رو استخدام کردن توی ایران که برای شما کار کنن، علاوه بر سرمایه گذاری کردن توی ایران، برخلاف تحریم‌های اقتصادی آمریکا هستش. یعنی این سر جای خودش هست و این یه محدودیت بسیار زیادی میذاره رو کارهایی که ما میتونیم در رابطه با ایران انجام بدیم. US person، برای ITSR definition US person یعنی کسی که سیتیزن آمریکا هستش، رزیدنت آمریکا هستش، یعنی اینجا زندگی میکنه، گرین کارت داره و یا ویزا داره و داخل آمریکا هست و هر شرکتی که توی آمریکا فرم شده بود، اینا definition US person هستش. و به طور کلی هر گونه مبادلات مالی، هر گونه مبادلات تجاری با ایران غیر قانونیه، مگر اینکه دولت آمریکا برای این کار جواز صادر کرده باشه. و ما دو نوع مجوز داریم. یکی جواز کلی هست که دولت آمریکا اومده و گفته که ببینید ما یه سری کارا رو داریم میگیم برای هر US person قانونیه، یعنی به صورت مثلا یک استثناءن یه سری کارا مجازن و برای همه مجازن، برای نیازی نیستش که دونه دونه برای پرونده شما بیاین از ما اقدام جواز بکنیم، برای اینکه ما داریم میگیم یک سری کارا برای هر US person قانونی و مجاز هست. به این میگن general license. اگه شما کاری بخواین انجام بدین
که جنرالی لایسنس نیست، یعنی دولت نگفته که مجاز هست، اون موقع باید برین از همین اوفک اقدام برای مجوز بکنین، ازشون درخواست اجازه بکنین که به شما اجازه بدن که اون کاری که میخواین انجام بدین که در حالت عادی غیر قانونی هستش رو بتونین شما انجام بدین. به این میگن specific license.
اگه ممکنه مثال بزنید.
بله حتما. ببینین دو نوع general license وجود داره که الان بیشترین تلفون هایی که ما میگیریم از ایرانی ها در رابطه با این دو نوع جنرال لایسنس هست. یکی برای دریافت کردن پول خانوادگی. اگه شما بستگانتون ایران هستن، شخصی که سیتیزن نیست و گرین کارت هولدر نیستش، اما میخواد یه پولی به شما بده، حالا این میتونه هدیه باشه، میتونه مربوط به ارث باشه، میتونه کمک خرج باشه، میتونی شما دانشجو اینجا باشین، خانوادتون میخواد پول بده که شهریه دانشگاه رو بدین، هرچی بهش میگن non-commercial personal remittance، پول شخصی که ارتباط تجاری نداره. این نوع مبادلات مالی با ایران قانونیه، یعنی شما نیازی نیستش که جداگانه از دولت آمریکا اقدام برای مجوز بکنیم برای وارد کردن این پول. همچنین فروش زمین، خونه، ملک، هر گونه real property که شما از قبل از اینکه گرین کارت بگیریم و US person بشین داشتین و یا بعد ارث به شما رسیده باشه، این هم مجازه. یعنی این کار هم قبلا باید شما مجوز میگرفتیم برای فروش پراپرتی، ولی الان قانون یه جنرال لایسنس صادر شده، بنابراین دیگه نیازی نیست شما اقدام برای مجوز از دولت آمریکا بکنین. ولی نکته که مشکل ساز هستش اینه که با وجود اینکه این کارها مجاز هن، هنوز ارتباط بانکی مستقیم بین ایران و آمریکا وجود نداره. بنابراین شما نمیتونین مثلا برین توی بانک پارسیان شما ارز حواله کنین مستقیما به بانک فرزن بانک آف امریکا یا والز فارگو خودتون توی آمریکا.
باید حتما از طریق کشور ثالث و شخص ثالث
بله. باشه، درسته؟ یعنی تنها رای که امکان پذیر هست این هستش که از طریق صراف شما بستگانتون به صراف توی ایران ریال میدن، ارز حواله میخرن و اون صراف از یک کشور سوم این پولو برای شما حواله بکنن.
صراف اینجا اجازه قانونی داره که کار بکنه؟ یعنی اینجا ثبت شده این صراف یا نه؟
این صراف توی ایران هست. برابر این سوال بسیار خوبیه. برای اینکه ببینین شما اگر اینجا داخل آمریکا بخواین کار صرافی انجام بدین، باید از دولت آمریکا جوازهای مختلف داشته باشین برای این کار. یکی برای اینکه اصلا مانی ترانسمیتال بزنس داشته باشین، یعنی برای انجام دادن کار صرافی برای هر کجا باید از هم ایالتتون هم از دولت آمریکا فدرال آمریکا شما باید اجازه بگیرید. ولی علاوه بر اون اگر میخواین با ایران کار کنین، باید حتما اوفک لایسنس هم برای این کار انجام دادن این کار گرفته باشین، که من خودم شخصا نمیدونم اگر صرافای هستن که اینجا چنین جوازی گرفتن یا نه. ولی اگر کسی میخواد از ایران یه نفری به شما پول بده که پولش آمریکا به شما میخواد پرداخت بشه و بگن که ما کار صرافی میکنیم و مجاز این کار و ما جواز داریم برای این کار، باید حتما ازشون بخواین که کپی جواز لایسنس اوفکشون رو نشون بدن یا حداقل شماره لایسنس اوفک رو به شما بدن که چک کنیم، برای اینکه این میتونه خطرناک بشه. یه مشکل بزرگ دیگه هم که پیش اومده که من خیلی سعی کردم راجع به این صحبت کنم توی برنامه تلویزیون، رادیو، روی فیسبوک پیجمون، روی یوتیوب اکانتمون، این هستش که وقتی که شما از داخل آمریکا پولی به حساب شما واریز میشه بسیار خطرناکه. برای اینکه ببینین شما صراف دو حالت میتونه پول برای شما بفرسته، یکی که همون اول داشتم توضیح میدادم که خب توی ایران ریال میگیرن، ارز حواله ای از یک کشور سوم میفرستن، حالا ترکیه، دبی، کشور اروپایی، کانادا، هر کجا به حسابتون. اون کاملا مجازه. تنها کاری که باید انجام بدین اینه که قبل از اینکه این پول به حساب شما واریز بشه، حواله بشه از این کشور سوم، اینجا یه سری اطلاعات لازم باید به مرکز کمپلاینس بانک ارائه داده باشه که بانک بدونه پولی که داره میاد منبعش چی بوده و چرا طبق تحریم‌های اقتصادی قانونی بوده و شما اجازه داشتین که این پولو بگیرین، که دفتر ما میتونه اون قسمتش رو براتون هندل کنه.
من اجازه میخوام اینجا یه اینتراپت بکنم خانم یزدان یار و به دوستان بگم من خیلی از اوقات رفتم توی بانک و دیدم افراد فکر میکنن برن به همون شعبه‌ای که حساب بانکی دارن و با رئیس بانک صحبت کنن یا با افرادی که اونجا کار میکنن کافیه، ولی معمولا این افراد اصلا در مسائل اینترنشنال آگاهی ندارن و برای همین من فکر میکنم نقش یک وکیل اوفک این وسط با نوشتن نامه‌ای کمک میکنه که کمپلاینس بانک بدونه که چه اتفاقی داره میفته، برای اینکه بارها من شاهد بودم افراد پولهایی رو با خودشون آوردن و فکر میکردن که خب اوکی اوفک الان نیست، اما چون اونا نمیدونستن اوریجن پول کجاست ماها افتاده به دست انداز. درست میگم؟
بله، بسیار بسیار حرفتون درسته و این برای من نکته که خیلی راجع بشتم، یعنی واقعا عصبانی میشم. چرا؟ برای اینکه واقعا این قانون برای شما یه راه گذاشته و به شما گفته که یک سری مبادلات مالی دریافت کردن یک نوع پول مجازه، ولی متاسفانه کانالی نذاشته که شما مستقیما بتونین این کار رو انجام بدین. علاوه بر اون اطلاعات لازم و درست حتی به بانک ها داده نمیشه، یعنی خداشون و نه از رو بعدی مسلمن، ولی انقدر این قانون پیچیده است و انقدر مرتبا داره تغییر میکنه و پالیسی های خود بانک ها دارن عوض میشن که ممکنه اون مامور بانک ندونه. برای همین ما خیلی، یعنی تمام هدف دفتر ما اینه که این پروسس رو برای کلاینت هامون راحت تر کنیم، برای اینکه خودمون میدونیم الان با وضع ایران شما میخواین زمین بفروشین، پول خانوادگی بیارین، دلاری انقدر بیارین، آلردی انقدر دارین ضرر میکنین تا این پول اصلا بخواد به اینجا برسه. بعدم که به اینجا برسه کار قانونی کردین، دارین پول خودتون رو وارد کشور خودتون میکنین که خرج قانونی بکنین و توی این اکانومی سرمایه گذاری کنین، بازم مشکل پیش میاد براتون. ولی اینو بدونین این راههایی هستش، راههای قانونی هستش، 100% طبق قانون هست، فقط یه سری قدمایی باید برداشته بشه که بانک اطلاعات لازم رو داشته باشه که این پول رو استاپ نکنه. ولی خطرناکترین حواله از این حواله های داخلی هست که اگر شما کسی بخواد از داخل آمریکا پولی به شما به حسابتون واریز بکنه، به هیچ عنوان چنین پول قبول نکنین. اولا شما نمیدونین، شاید اون شخص داره یه کار غیرقانونی در رابطه با ایران انجام میده یا دور از جان کار پولشویی انجام میده. علاوه بر اون یک سری این مورد IRS tax fraud که کسانی دارن زنگ میزنن که میگن که ما از IRS داریم زنگ میزنیم به دولت، مربوط شده به این نوع حواله های داخلی و مشکل بسیار زیادی برای ایرانیا به وجود اومده. برای این خواهش میکنم اگر شما هر کاری میخواین انجام بدین در رابطه با اینا، اول اطلاعات بگیرین. آیا کاری که میخواین انجام بدین قانونی هست نیست؟ باید جوازی گرفت برای این کار یا نه؟ اگر طبق جوازهای کلی مجاز هست، چه قدمایی باید بردارین که جلوگیری کنین که خدای نکرده مشکل قانونی براتون پیش نیاد یا حتی پولتون از بین نره، رو هولد نره، حسابای بانکی بسته نشن و هر کاری که از ما و دفتر ما بر بیاد که ما حتما انجام میدیم.
من توصیه میکنم به دوستان عزیز که حتما با دفتر خانم دکتر مهنوش یزدانیار وکیل اوفک تماس بگیرید و در جریان باشید که هر وکیلی در یک زمینه فعالیت میکنه و کسی که فقط تمام کارش روی اوفک هست، تمام تغییر و تحولاتی که میتونم بگم هر هفته یک عالم قوانین عوض میشه رو در جریانش هستن. تماس بگیرید، با تعیین وقت قبلی با خانم یزدانیار بنشینید و مشورت کنین که مشکل ایجاد نشه. من وقتم داره تمام میشه، ولی خواهش میخوام بکنم که باز هم در خدمت شما باشیم، چون خیلی سوالات هست از اینکه حقوق بازنشستگیشون رو میخوان بیارن و هزار و یک مسئله دیگه که همه اینها مربوط میشه مستقیما به اوفک. از شما میخوام با تلفن 310 780